أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در طرف ثانی از اطراف پنجگانه این بخش چهارم مسئله تفویض رو مطرح فرمودند. چنین گفتن که از طرف الثانی فی تفویض و هو قسمانه، تفویض البوز و تفویض المهر. تفویض مهر را در بخش دیگر ذکر میکنند و این است که طرفین توافق دارند که این عقد نکاح مهر دارد، منتها تعیینش را گاهی به اختیار زوج گاهی به اختیار زوجه قرار میدن، که دیروز اساره این تفویض ذکر شد که بحث مبسوطش به هاست خدا خواهد آمد، که مهر هست منتها تعیینش به اختیار زوج یا زوج است، که اگر به اختیار زوج بود او در طرف کثرت مختار است، و اگر در طرف به عهده زوجه بود در طرف قلت مختار، کثرت مختار نیست، در طرف کثرت باید رضایت شوهر را تأمین کند. اما تفویض معنی اول این چند وجه دارد که بعضی از صور باطل است بعضی از صور شق. تفویض بوز به این معنا که زن خود را هبه کند برای مرد، این فقط مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که طبق آیاتی که خونده شد و روایاتی که در این زمینه آمده است که این امرأتون وهبت نفسها للنبی، این حکمش چیه؟ در غیر اون حضرت این جایز نیست که تفویض بوز به معنای هبه نفس باشد که نکاح با همین هبه حاصل بشود، همونطوری که مال را هبه میکنن خودشون هم هبه بکنن، این جزء خصائص اون حضرت است و این نکاح باطل است. وقتی نکاح باطل بود سخن از محرم نیست. این قسم اول که این فوستو به منزله وهبتو کار انکحتو رو بکند، که تفویض البوز یعنی نکاح با همین هبه حاصل بشود که زوجه به منزله مال ترقی بشود که قابل بخشش است. این باطل. وقتی عقد باطل شد محرم باطل است، مهر سخر از محرم نیست. قسم دوم این است که تفویض مهر به این معناست که عقد هست، عقد نکاح هست، ولی نفی مطلق مهر است. حدوثاً و بقاءاً این عقد نکاح مهر نیاورد، نه الان استحقاق مهر داشته باشند نه بعد از آمیزش. نفی مطلق این مخالف مقتضای عقد است، مخالف مقتضای کتاب و سنت است. این نکاح صحیح است ولی این تفویض مهر باطل است و آسیبی به نکاح نمی رساند، زیرا مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد. قسم سوم آن است که تفویض مطلق نفی است نه نفی مطلق، یعنی فی الجمله نفی شده است نه بالجمله، یعنی حدوثاً نفی شده است نه بقاءاً، یعنی الان هیچ مهری از شوهر طلب ندارند، اما حالا اگر آمیزه شد شارع مقدس این فرماد مهر المثل باید بپردازن، حکم سر جاش محفوظه. این مطلق نفی است، مثل عموم و نفی، مثل نفی العموم. نفی مطلق نیست که بالجمله باشد، حدوثاً و بقاءاً هر دو را شامل بشود. اگر نظیر عموم و نفی است، نظیر عموم نفی بالجمله است نفی الجمله، این صحیح است و عقد صحیح است و کاری به مهر ندارد. اما در هیچ کدام از اینها سخن از بحرالمس دیگه نیست، زیرا بحرالمس در جاییست که عقد وقع صحیحاً به مهر نفی نشده باشد و چون مهر نفی نشد و یک امری ذکر شد که اون امر صحیح نیست، تبدیل می شود به بحرالمس. اما اون جایی که نف مهر بالقول المطلق نفی شد حدوثاً و بقاءاً، این تفویض به این معنا باطل است. اولاً مهر المس جای مهر المسما نمی نشیند، ثانیاً چون سخن از نفی مهر است نه اثبات نفی باطل مهر باطل. یه وقت هست یه چیزی رو مثل خمر و خنزیر مهر قرار میدن، این مهر المسما باطل است و مهر المس جای او میشیند. یه وقت سخن از نفی اصل مهر است، چون سخن از نفی اصل مهر است حدوثاً و بقاءاً، این نفی باطل است اولاً و جانشین ندارد، ثانیاً اونجا که مهر المسما به جای مهر المس به جای مهر المسما می‌نشیند، جایی است که مهر اصل مهر تثبیت شده است. اولاً اون مهر خاصی که ذکر شده است او باطل است کالخمر و الخنزیر، ثانیاً مهر المس به جای این مهر المسما می‌نشیند، ثالثاً پس تفویض قسم اول که اصل عقد با تفویض حاصل بشود، اصل تفویض باطل است، چنین عقدی باطل است، قهرن مهری در کار نیست. در موارد دیگری که مطلق مهر نفی شده حدوثاً و بقاءاً، جا برای جانشینی مهر المس نسبت به مهر مسما نیست. اونجایی که حدوثاً نفی شده است این نفی صحیح است، اما مهر المس به جای این نمی نشیند، نه اینکه اینا مهری اصل مهر را پذیرفتند مصداقش باطل باشد، اصل مهر را نفی کردند. چون اصل مهر را نفی کردند جا ندارد که مهر المس به جای مهر المسما بنشیند، و اگر آمیزه شده است این برابر اصل کلی مهر المس سر جاش محفوظ است. برخلاف اینکه یه مهر را تعیین کردن کالخمر و الخنزیر، این مهر مسما باطل است، در چنین فضایی مهر المس به جای مهر المسما می‌نشیند. شرط عدم المهر شرط مطلق بله دیگه، به خلاف کتاب دیگه، اگر فل جمله باشد باطل نیست، اگر بل جمله باشد یعنی نه الان مهر باشه نه آینده که آمیزه شده مهر باشه، این باطله دیگه، برخلاف شرع دیگه. شارع میفرماد که اگر آمیزه شده باید مهر المثل بدن دیگر، اگر آمیزه شده چون مهر المثل باید بدن، این شرط برخلاف کتاب و سنت است اولا، و مقتضای برخلاف مقتضای عقد است، ثانیاً اصل عقد نکاح اونه که اگر چنون که آمیزه شده است مهر المسما اثبات بدن. اگر مهر المسما تعیین کردن که مطلقا هم مهر المسما است، و اگر مهر المسمای باطلی ذکر کردن، این مهر المس به جای اون می نشیند، و اگر چنون که مهری تعیین نکردن آمیزه شده است، با آمیزش مهر المس صورت می گیرد، و اگر آمیزش نشد مرگ احدهما قبل از آمیزش رخ داد لا مهر اصلا. حالا مطعه مسئله دیگه است، نه دیگه مهر المس اصلا نیست، چون در تفویض اگر اصل مهر مشخص بشود بله تنصیف میشه، اما در صورت تفویض که نفی شده اصل مهر جا برای تنصیف نیست، مگر آمیزه شده باشد که اونجا سخن از مهر المثل است. با آمیزش حاصل میشه. خود عقد به ما انه و عقدون نه مرکب از مهر و عقد است، نه مشروط به مهر است، هیچ مهر نیست. و اگر چون که مهر تعیین نکردن هر دو یا احدهما مردن، از مال دیگر مهر به عنوان دین گرفته نمیشه هیچ. ولی اگر آمیزش شده است، با آمیزش مهر المس ثابت می شود. این حکم آمیزش است که روایات متعددی است که بز رایگان نیست. پس بنابراین خود عقد به ما انه عقدون نه مرکب از این الفاظ و بیان مهر است، نه مشروط به مهر است، لا مهر. اگر مهری ذکر نکردن که هیچ، و اگر مهر رو ذکر نکردن آمیزش نشده مردن هم که هیچ، و اگر مهر ذکر نکردن و آمیزش شده است به وسیله آمیزش مهر المثل ثابت می شود. لذا فرمودن به این که در این قسمت ذکر المهر لیس شرطا فی العقد فلو تزوجها ولم یذکر مهرن، اصلا اصل مهر ذکر نشه، او شرط الا مهره، منتها این عقد صحیح است، حالا اون شرط فاسد است یا نه حرف دیگه است. اصرار صاحب ریاض این است که شما نمیتونید بگید این شرط فاسد است، برای خودتون در مسائل بعدی، مسئله هفتم که در بحث دیروز بهش اشاره شد، شما خواهید گفت که در مسئله هفتم در طرف سالس، اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل الله یتزوج علیها او لا یتسرا بطل الشرط و صح العقد و المهر. دیگه نمیگن نظیر بیع است که شرط فاسد مفسد عقد است. عقد نکاح مثل عقد بیع نیست که شرط فاسد زمینه فساد او بیع را فراهم بکند. پس تفویض چهار صورت داشت، احکام این سور اربعه هم مشخص شد. تفویض نمیتواند کار عقد را انجام بدهد، مشکلات ندارد که خیلی آسان است. فرمودن که مهر ما اون برای صفاحت خیلی هاست، او رو فتواره که دادن، اون که حد رو مشخص نکردم، گفتن ما تراز یا علی، حدش هم که اسلام حد مستحبش خمس مئه درهم است، حد مستحبش را که اسلام بیان فرمود که مهر سنه است، این مهر استحباب، این واجب نیست، چون کمتر از این هم ممکنه، ما تراز یا علی، هر چه کمتر بهتر. روایات هم فرمودن که خیر زن در این است که بتونه مادر بشه و مهر کم داشته باشه، شر زن در اینه که مادر نشه و مهریه او زیاد بشه. شوم زن، مشعوم بودن زن، بدقدم بودن زن در اینه که مادر نشه، مهرش سنگین باشه. همه چی جزئیات فرمودن دیگر، منتها حالا بعضی عمل بکنن بعضی عمل نمیکنن. تو اون افرادی که عمل میکنن الحمدلله راحتن، اما اونا که عمل نمیکنن گرفتار صفاحتن، بار خودشون رو به دوش خودشون باید بکشند. خب این قسمت را که فرمود ذکر مهر شرط نیست در عقد، احکام چهارگانه تفویض مشخص شده. حالا فروعات بعدی این بخواست خدا برای بعد از تعطیلات فاطمه دوم، حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقدار بحثایی که مربوط به قرآن یا نهج البلاغه است ذکر بکنیم. در بحث قرآن در به مناسبتی که برای اینکه عقد میگوید که اگر چنانچه آمیزش شده است مهر المثل باید باشد، اگر آمیزش نشد که نشد، و اگر شرط بکنن که هی مهر نباشه لا حدوثن ولا بقاءن ولو بعد از آمیزش، این میشه خلاف مقتضای عقد. دیگر خود عقد به ما انه عقدون نه مرکب از مهر و عقد است لفظ است، نه مشروط. این یک. لذا عقد بدون محرم میشه، عقد صحیح است. و اگر کسی شرط کرد که مهر نباشه، خب مهر نباشه، ولی حق ندارد بگد که اگر آمیزش هم نشد مهر نباشه، چون اون رو شارع مقدس فرمود اگر آمیزش شد حتما مهر المثل لازمه. این شرط که اگر آمیزش هم بشه مهر نباشه، این شرط برخلاف شرع است و برخلاف عقد هم است، چون حقیقت عقد این رو به همراه دارد دیگه. در جریان قرائت ها ثابت شد به این که این قرائت ها چطور متواتر نیست. اونی که متواتر است این است که تمام این کلمات از لبان مطهر حضرت شنیده شد بدون کمتر، مثل که الان همه چه اونا که مکه رفتن چه نرفتن هیچ کس تردید ندارد که کعبه وجود دارد. بالاخره این با تواتر ثابت شده است که الان میلیون ها افراد مکه مشرف نشدن ولی میدونن کعبه هست دیگر، این تواتر دیگه. همونطوری که در وجود کعبه کسی شک نمی کنه ولو نرفته مکه، در این که تمام این کلمات از لبان مطهر حضرت شده این هیچ تردید نیست، این تواتر کلمات و الفاظ قرآن کریمه. اما اختلاف قرائات به هرگز قرائات متواتر نیست ثانیه، و اینا به خود حضرت بر نمیگرده که وحی شده، فقط ائمه علیهم السلام فرمودن چیزی که مطابق با قوانین ادبی عرب باشه و رایج هست میخونن شما هم قرائت کنید. خب پس اختلاف قرائات به تواتر اینها نیست، میمونه مسئله تحریف. تحریف رو که خب همه بزرگان نفی کردن، مرحوم خوی رضوان الله تعالی علیه اون که قبلا ازشون نقل شد تو همین کتاب شریف تبیان در تفسیر قرآن، اونجا تحریف نفی کردن، کاملا نفی کردن. فرمودن بر فرض که تحریف شده باشد معاذ الله، تمسک به قرآن جایز است. چرا؟ چون ائمه علیهم السلام خودشون به این قرآن مراجعه میکردن، به این قرآن استدلال میکردن و شیعیان رو هم ارجاع دادن که به قرآن تمسک کنید. قبلا بحث شد که این فرمایش ایشون ناتمام است. اون مطلب اول فی کمال الحق و ثبوت است که تحریف نیست و ائمه علیهم السلام تحریف نفی کردن و خودشون هم فرمودن تحریف نیست بالقول المطلق. اما اینکه فرمودن بر فرضی که تحریف باشد تمسک به آیات جایز است، این دیگه درست نیست. چرا؟ برای اینکه روایات ما دو طایفه است. یک طایفه جزء نصوص علاجیه است که دارد اگر دو تا روایت متعارضی از ما رسید این را بر کتاب خدا عرضه کنید، اونی که مخالف قرآن است اون را رد کنید، اونی که مخالف کتاب خدا نیست اون را بپذیرید. این نصوص علاجیه است که تو باب اشتهاد تقلید و سایر روایت متعارضه تو اصول مطرح است. طایفه دیگر روایاتی است که معارض ندارد، اون را هم ائمه علیهم السلام فرمودند به نام ما دروغ زیاد جعل کردند و میکنند، ولی به قرآن احدی قدرت ندارد دروغ جعل بکند. هر روایتی که از ما رسیده است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد بر قرآن کریم عرضه کنید، اگر مخالف قرآن بود گفته ما نیست، اگر مخالف نبود قبول کنید. پس تمام روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است باید بر قرآن کریم عرضه بشه، چه اونایی که معارض دارن برابر نصوص علاجیه چه اونایی که معارض ندارن. حالا اگر معاذ الله قرآن تحریف شده باشد، نه اون نصوص علاجیه مرجع دارد نه روایات دیگر. خب قرآنی که معاذ الله محرف است، بعضیش هست بعضیش نیست، کجا میتواند داور باشد در حل مشکل تعارض نصوص علاجی اولا و حجت باشد برای روایات بیمارس ثانیا؟ خب جهل هم که فراوان شده است، خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه عسگری رو، تو ماها ایشون فرمودن به این که 150 راوی جعلی ما تاکنون کشف کردیم، نه تنها روایت، 150 نفر را ساختن که اصلا این افراد تو عالم وجود ندارن. من از هر کدوم چند تا روایت نقل کردن، حالا اونا هم دارن دیگر. این خمس به صحابی مختلق که شو فرمودن، یعنی 150 راوی جعلی، نه روایت جعلی. حالا از هر کدوم، چون حکومت دست اونها بود، پول دست اونها بود، تبلیغ دست اونها بود، قدرت دست اونها بود، این ائمه علیهم السلام یا زندان یا شکنجه یا مقتول، دستشون بسته بود. خب اگر حالا اون حرف ابن عبی الجایزنی که دارید من اعدام بکنید، ولی من 4000 حدیث جعل کردم هم که تو کتابا هست، اگر معاذ الله قرآن تحریف شده باشد، ما هیچ سندی نداریم برای اثبات یه روایت. این روایت چه معارض داشته باشه باید عرضه بشه، چه معارض نداشته باشه باید عرضه بشه. خدا غریب رحمت کنه مرحوم مجلسی رو. فرمایش ایشون در ذیل این حدیث ستکسر علی الغاله اینه که از بنای مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت جعل کردن. چرا؟ برای اینکه این حدیث که حضرت فرمود ستکسر علی الغاله، یعنی غاله یعنی افراد غائل به دروغگو، حضرت فرمود به نام من دروغگویانی روایت جعل میکنن. فرمایش ایشونه که این روایت یا گفته پیغمبر هست یا نیست. اگر گفته پیغمبر باشد پس معلوم شه بنای مبارک حضرت روایت جعل میکنه. اگر فرموده اون حضرت نباشد، خب همه این رو از حضرت نقل کردن دیگر. پس تمام روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام است الا بلابد باید بر قرآن کریم عرضه بشه. اگر قرآن معاذ الله تحریف شده باشه، یه قدش باشه یه قدش نباشه، معنی میتونه ترازو باشه. ترازو یه گوشش پاره است، یه گوشش درست کار بکنه یه گوشش درست کار نمیکنه که دیگه نمیشه. اما برسیم به والذی ینبغی ان یقال. خود قرآن کریم تمام قد ایستاده است به ثابت بکند که هیچ تحریفی درش نیست. یه شبهه دوری برخی از دوستان ارائه کردن و اون شبهه هم با این بیانی که گفته میشه مرتفع میشه. و اون شبهه این است که برابر آیه 82 یا 33 سوره بارک نسا که در افلای سبر القرآن لوکان من اند غیر الله لوجد و فی اختلاف کثیرا، یکی از آیات تحدیه. قبلا در ذیل این آیه بحث شد که حتما باید قرآن منزه از تحریف باشد. چرا؟ برای اینکه این آیه میگوید که اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود آیاتش با هم مختلف بود، برای اینکه بیش از 20 سال در صلح و جنگ و فشار و جریان عادی و اینها حتما با هم اختلاف داشتن. پس دلالت این آیه بر عدم تحریف متوقف است به اینکه قبلا تحریف نشده باشد، چون اگه یه بخشی از آیات گرفته شده باشه بخشی از آیات نگرفته باشه که ما نمیتوانیم در همه تدبر بکنیم. که شبهه اینه که خود این آیه متوقف بر عدم تحریف است و این میشه دور، اما این شبهه وارد نیست برای اینکه توقف ندارد. بیان ذالک این است که سه طایفه از ادله در قرآن کریم است که ثابت بکند قرآن منزه از تحریفه، هیچی کم نشده. یکی آیاتی که در پایان سوره بارک اسراس بخش پایانیش که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون، مستحضرید اگر چون چه کسی بخواهد در نظام حقیقی عالم تو بحث تکوینی سخن بگوید بحثی بکند، اولین تلاش و کوششش این باید باشد که محل مسئله را، موضوع مسئله را کاملا بررسی کند. اگر موضوع مسئله که یک حقیقت خارجی است خوب برش روشن شد، دستش از 6 جهت بازه. 3 جهت دلیل، 3 جهت تأیید. اگر یه واقعیتی برای یک مستدل عقلی کلامی روشن شد که این واقعیت چیست، این واقعیت تو عالم که تک نیست، حتما یه لوازمی دارد، یه ملزوماتی دارد، یه ملازماتی دارد. اگر از ملزومات بخواهد برهان قائم کند میشه لمی، ملازمات و لوازم بخواهد برهان قائم کند میشه برهان اینی. دو تا برهان اینی و یک برهان لمی دستش پره، چون یه واقعیت رو شناخت دیگر. مگر میشه یه چیزی تو عالم تنها باشه؟ این حلقه از حلقات این سلسله است، از جای دیگه پیدا شده، آثاری دارد، ملازماتی دارد. از ملزوم ها بخواد برهان قائم کنه میشه برهان لم، از لوازم و ملازمات بخواد برهان قائم کنه میشه دو قسم برهان این. سه قسم برهان در دست او پره و از سه جهت دیگر هم میتونه کمک بگیرد. گاهی مقارن سابق داره، سوابقی دارد که ملزومات او نیستن اما جز همراهان او هستن، یا مقارنات دارد یا لواحق دارد. از سوابق و مقارن و لواحق به عنوان تأیید میتواند کمک بگیرد، چون لزوم در کار نیست. تا لزوم نباشه جا برای برهان نیست، تا جای ضرورت نباشه جا برای برهان نیست، تا جای باید نباشه جا برای برهان نیست. با شاید نمیشه برهان اقامه کرد، با شاید میشه تأیید آورد ولی نمیشه برهان اقامه کرد. پس تو مسائل تکوینی تمام تلاش و کوشش اینه که اون موضوع مسئله خوب شناخته بشه. وقتی موضوع مسئله خوب شناخته شد، از سه راه برهان و از سه راه دیگر تأیید. در مسائل باید و نباید مثل فقه و اصول و اینها، اگر بحث اماره باشه همین طور است، یعنی از لوازم، ملزومات، ملازمات میتوان دلیل آورد، چون اماره است و لوازمش حجته. منتها به وسعت علوم عقلی نیست، چون میدونید لوازم دور را میگن اصالت و ظهور ثابت نمی کند. لوازم مثلا هزار واسطه کم همون لوازم عادی رو ثابت بکنه، ولی تو علوم عقلی ولو هزارها واسطه هم باشه لازم این شی که شد برش باره. اون وسعتی که تو علوم عقلی هست تو علوم تو باید و نباید نیست، تو بود و نبود اون وسعت هست ولی تو باید و نباید نیست. و اگر اون مسئله اصولی یا فقهی جز اصول بود نه جز امارات، دست این مستدل بسته است. اصول عملیه هیچ، یعنی هیچ کاری به واقع ندارد تا کسی از لوازم و ملزوماتش کمک بگیرد. اصول عملیه مثل اصالت و طهاره، اصالت و الحل، این راه حلیست که شارع مقدس برای رفع حیرت گذاشته. اصلا اصول عملیه رو اصول عملیه گفتن بلکه لرفع حیرت اندل عمل است. حالا که سرگردان نمیدونی این مال پاکه یا نه، بگو پاکه، نه که واقعا پاکه، اثر طهارت برش بار کن. همین اصل حل، اصل طهارت، این گونه از اصول هیچ ارتباطی با واقع ندارن. برای این کسان سرگردان نباشد لرفع الحیرت اندل عمل است، لذا از لوازم و ملزومات و ملازمات نمیتواند شهایت را بکنند. در جریان قرآن کریم که فرماید این چود اماره است دیگر، لفظ دیگر، اصالت ظهور شجته، وقتی فرماید لو لنش تمت الانس و الجن، یعنی اون چرا که تا کنون آمده است حکمش همینه، اون چه تا زمان حیات پربرکت حضرت نازل می شود وارد این صحنه می شود جزء همین کتاب است، همین حکم دارد. این لبش تمعت الانس و الجن علا ان یعتو که آخرین آیه قرآن که نیست، که این سوره مبارکه اسراست، در بخش میانی مثلا رسالت حضرت آمده، آیات فراوانی، سور فراوانی بعد آمده دیگه. این آیه اونها را هم شامل می شود که اونها هم جز قرآن هن. لبش تمعت الانس و الجن علا ان یعتو مثل قرآن نمی تونست، چون این اماره است. قسم دوم اون تحدیه به ده سوره است. همون طالعا اگر فلیأتو به حدیث مثله نشد، لبشتمعت الانس و الجن علا ان یأتو مثل حاضر قرآن نشد، فلیأتو به عشر سور مثلهی مفتریات، ده سوره بیارید. این چون اماره است سه قسم شان می شود، ده سوره از سوره هایی که تاکنون نازل شده، یک، ده سوره از سوری که بعداً نازل می شود، دو، ده سوره ملفق از اون چی که قبلا نازل شد و اون چه بعداً نازل می شود، سه، هر سه را این آیه شامل می شود، چون اماره است. ده سوره، خواه ده سوره که تاکنون نازل شده یا ده سوره که بعداً نازل می شود یا پنج سوره قبلی و پنج سوره بعدی، این عشره ملفقه را هم شامل می شود. سه تا مصداق دارد، ده سوره قبلا نازل شد، ده سوره که بعدا نازل می شود، ده سوره که ملفقه از سابق و لاحق است هم شامل می شود. بخش سوم از تحدی راجع به سوره است که فأتوا بسورة مثله، یه سوره بیارید. این که آخرین سوره قرآن که نیست که، سوره بعد هم نازل شده دیگه. این دو تا مصداق دارد، یعنی یک سوره از سوری که تاکنون نازل شده این مورد تحدی است، یک سوره از سوری که بعدها نازل می شود این مورد تحدی است. اما دیگه تلفیق معنا ندارد، یه مقدار از این سوره یه مقدار از این سوره، چون مقدار از این سوره مقدار از این سوره دیگه سوره واحده نیست، این شدنی نیست. الیوم هم همین تحدی هست. الان 1400 ساله که این سه بعد تحدی صریحا اعلام شد دیگر. اگر اون اعراب فصیح، عرب های فصیح مقدورشون بود که 80 جنگ راه نمینداختن که، یه سوره کوچیک مثل این می آوردن دیگه. با اینکه اون روز اون فصحای بنام بود، قصائد فراوانی هم داشتن دیگه، این مقدور کسی نیست. حالا یا للفصاحت است یا للبلاغت است یا به علم غیب است یا للصرف است که وجوه فراوان گفته شد. الا ای حال این کلام کسی است که لا شریک له، این کلام لا مثیل له، این مانند ندارد و ای سبب این کان. بنابراین اگر معاذ الله تحریف شده باشد، جا برای استدلال به قرآن کریم نیست به هیچ وجه، و حق همون فرمایش اولیه‌شونه که قرآن مصون از تحریف است. اگر معاذ الله تحریف شده باشد، اون فرمایش دومشون به هیچ وجه قابل قبول نیست. و این چرا دیگه؟ اگر یک سوره بیارن معلوم میشه این کتاب کتاب خدا نیست دیگر. برای بشر عادی هم میتونه مثل این حرف بزنه، فلیأتوا بسورة مثله. اگر یه سوره مثل این بیارن معلوم بشه که دیگری هم میتونه اینجور حرف بزنه دیگه. الان نهج البلاغه از تعمیر، خب دیگه او دومی ندارد در اسلام که. مهمترین خطبه‌ای که دارن میخونن اونجایی که خود حضرت به بعضی از آیات قرآن کریم استشهاد کرده است، ولو یه نصف سطر هم باشه آدم میبینه وضع عوض شد. با اینکه خطبه از تعمیره، یه نصف سطر از قرآن، آیه قرآن رو خود هستمی داره میخونه، آدم میبینه وضع عوض شد، اون کلام کجا، این کلام کجا. حالا سرش چیست خود آفریننده میدونه، حالا یا صرفه است یا اخبار غیب است یا جهات دیگه است. این کلام کسی است که لا شریک له، به خود این کلام هم لا شریک له، لا عدیل له، لا مثل له. این تحدی هر سه قسم شامل میشود. این که فرمود یک سوره مثل این بیارید، نه یعنی یک سوری که تا کنون نازل شده، سوری هم که بعد نازل میشه همینه. اون که فرمود ده سوره بیارید، نه تنها ده سوری که تا کنون نازل شده، ده سوری که بعدا نازل میشه همینطوره، ملفق از قبل و بعد هم همینطوره. غرض این است که این کتاب الهی منزه از تحریف است، بالقول المطلق. تحریف به نحو سالبه کلیه محکوم و مطرود است، بالقول المطلق. و اگر معاذ الله این کتاب تحریف شده باشد، ما هیچ دستاویزی نداریم برای تمسک به روایات. حتی اونجاهایی که بالاخره سند ثابت شده است، موثق است و اینها، جهت صدور ما مشکل داریم که جهت صدورش درست است یا نه. آیا مطلق است، مقید است، عام است، خاص است، معارض دارد ندارد، اینا باید با کتاب الله عرضه بشه. بله تحریف به نقیصر هم اگر چونچه باشه ذات اقدس الهی که خودش فرمود این، یعنی یه چیزی رو کم کردن دیگه. فرمود خود قرآن داره که لا یعطیه الباطل و من بین یدیه و لا من خلفه، این رو نمیشه دست بهش زد. اگر چونچه کسی بیاد با دلیل رو باطل کنه پس عطاه البطلان، بیاد نقض کنه، معارضه کنه، مبارزه کنه، چون کسی که در مقابل دلیل وامیسه ست راه داره، من، معارضه، نقض، که منطق رو برای همین گذاشتن. اگر کسی خواست حرف کسی رو رد کنه ست راه داره، یا نقض میکنه، میگه اگر این حقه در اونجا باید باشه به حالی که نیست، یا من میکنه، میگه این دوتا مقدمه که شما آوردی نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا، یا معارضه میکنه میگه من کاری به دلیل شما ندارم، در عرض دلیل شما یه دلیل میاره بنا معارضه. سه یعنی سه، اگر کسی بخواهد حرف کسی رو نقد کنه سه تا راه بیشتر نداره، النقض، المنع، المعارضه، مثل منطق گذاشتن برای همین. خب قرآن فرمود چهار بخواد بکنید، بخواد نقض بکنید لا یعطیه الباطل، من بکنید لا یعطیه الباطل، معارض بیارید لا یعطیه الباطل. این بالقول المطلق بطلان پذیر نیست، بخوای کم بکنی این رو باطل کردی دیگه. لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اون مسئله دیگه هم که انا نحن نزلنا القرآن و انا له لحافظون، اینا بخشی از اینها میتونه دلیل باشه، بخشی از اینها میتواند تأیید باشه. و علی حال اگر چیزی از او کم شد بالاخره تو محتوا با هم اختلاف پیدا میکنن دیگر، یه چیزی یا قید بود یا مطلق بود یا مقید بود، کم شد دیگر. اگر کم شد با اونی که کم ندارد هماهنگ نیست، بالاخره اون کسی که میخواد تحریف بکنه در صدد این هست که یه مطلبی رو کم بکنه، وگرنه یه مطلبی که چند جای قرآن ذکر شده ان الله غفورون، این ان الله غفورون رو چند جا را ذکر شده، یه جا رو برداره که اون مقصود او حاصل نیست، اونی که در سعی تلاش است که به قرآن آسی برسونه یه مطلبی رو بخواد که حذف بکنه دیگه. بنابراین این کلام الهی داده و وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه که این خطبه نورانی شما لازم فرمایید حسنتون ایام، بخش وسیعی از فرمایشات حضرت در استدلال به قرآن کریم است که قرآن چی آورده، در اصول دین چی آورده، در فروع دین چی آورده، کلمات نورانی اون حضرت هم همین. اما که در اون خطبه فرمود لا من شیئن، اشعار خرکه کلین، اون همه شگفت میزی در باره خطبه هستمی دارد که این به اون شبهه ثنویه پاسخ داده است. مستحضرید اون شبهه ثنویه اینه که یا شبهه مادیین اینه که معاذ الله خدایی نیست. چرا؟ برای که شما میگید خدا خالق اشیاست دیگه، ما میگیم خدا اشیا رو از چی آفرید؟ یا من شیئن آفرید یا من لا شیء آفرید، از دو نقص که بیرون نیست، یا از وجود یا از عدم. اگر گفتید خدا جهان را، یعنی این عالم و آسمان و زمین را من شیئن خلق کرد، پس معلوم میشه قبلا اشیایی بود، خدا اینا رو جمع کرد شده زمین یا آسمان، پس معلوم میشه اشیایی هستن که خدا ندارن، به خدا در اونها اثر ندارد. این معذر اگر من لاشه خلق کرد، لاشه یعنی عدم، عدمه که نمیشه جمع کرد با او زمین ساخت، عدمه که نمیشه جمع کرد با او آسمون ساخت، پس اگر خدایی باشد و جهان را خلق کرده باشد، یا من شیئن خلق کرد که محال است، یا من لاشه خلق کرد که اون هم بین الغیه، بس معاذ الله خدایی نیست. این شبه از دیر زمان بود، یا گفتن اگرم هست ثنویه است، نور و ظلمت است، امثال ذلک، که خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو که اون روز خونده شد در همین جلد اول کافی تو باب جلد اول جوامع توحید اولین خطبه‌ای که نقل کرد خطبه وجود گاره استمیر است که استمیر بار دوم که خواست نیرو رو تجهیز کند برای صفین این خطبه را خوند. مرحوم کلینی مستحضری تو کافی کمتر فرموش دارد، فقط روایت نقل میکند دیگه. اونجا میگوید که اگر تمام جن و انس جمع بشوند به در بین اینها پیغمبر نباشد، نمیتوانند مثل کسی که به ابی و امی پدر و مادرم فدای او، یعنی از تعمیر، مثل این حرف بزنند. بعد دلیل اقامه میکند که این خطبه چرا اینقدر بلنده. میگه این خطبه را شبه را ثنویه از دیر زمان پهن کرده بودن که خدا بالاخره از چی خلق کرد؟ یا منشه این خلق کرد، پس معلوم شد قبلا اشیایی بودن و خدا نداشتن، یا من لاشه خلق کرد، لاشه که عدم است، شی هم که از دو طرف نقیض بیرون نیست. استنباط مرحوم کلینی اینه که خطبه وجود بارکه است همین است که خلق الاشیاء لا منشه، نقیض منشه من لاشه نیست، چون هر دو موجب است. نقیض منشه لا منشه است، نه من لاشه. نقیض این که خدا جهان را از چیزی خلق کرد از عدم نیست. نقیض این که خدا عالم را از چیزی خلق کرد این است که لامنشه است، یعنی مبدع است، بیماده است، از چیزی خلق نکرد. نقیض منشه لامنشه است، نه منلاشه، چون منلاشه که میشه موجبه، هر دو میشه موجبه، که نقیض ایجاب سلب است. این باعث اعجاب کلینی است که قبلا هم خوندش. خب این خطبه را وجود بارکه استمی در جنگ صفین گفته، ولی وجود مبارک صدیق کبری 25 سال قبل از وجود مبارک استمیر اینو تو همین خطبه گفته. تلیعه این خطبه اینه که خلق الاشیاء لها من شی، اینه که وجود مبارک پیغمبرها فداها ابوها فداها ابو. خب این کلینی آدم کوچیکی نیست که این که بگه همه جن و انس جمع بشن اینجور. الان شما خیلی این رو برای فضلایی که چند بار خارج هم درس گفتن، داخل هم درس گفتن، منطق هم درس گفتن، همین شبهه رو مطرح کنه میمونه دیگه. میمونه یعنی میمونه دیگه. اون نمیدونه که نقیض منشه لا منشه است، که این باور میکنه میگه میمونه دیگه. خب این شبهه‌ای که وقتی به دست فضلا بده میمونه، اونم که مثل همینن، کلینی حق دارد بگوید به این که پدر و مادرم فدای اسلامی. و قبل از 25 سال قبل از اینکه وجود مبارکه استمیر خطبه رو بخواند، فاطمه زهرا در خطبه فتکه خوند. حالا استدلال فقهی و اونا سر جاش محفوظ، فرمود خلق الاشیاء لا من شی، مبدع، ما یه مبدع داریم، یعنی بی ماده خلق کرد، بی ماده آفرید. بعد فرمود مثالی نبود، الگویی نبود، ماده نبود که ذات اقدس الهی مواد رو جمع بکنه زمین بسازه، یا الگویی دیده باشه برابر او آسمان بسازه. این چنین نبود. لا من شی، لا من مثال ابتداها. این چند سطر اول که خطبه حضرت است خیلی عمیقه. وقت میرسه به قرآن کریم و عظمت قرآن کریم هم شرح میده. والحمدلله رب العالمین.